جدید آقای پوتین که هفته پیش تمدید شد این هست که مسکو به دنبال بازیافت متحدان استراتژیکی دوران شوروی سابق هست، یعنی در واقع چفت و لولای محکمتری به رابطه بله. با ایران، به عراق و سوریه. میداند که اگر در سوریه تعلل کند چه تبعاتی خواهد داشت. بندر ترتوز که تنها بر بندر دریایی روسیه است، اگر اینجا از بین بره، یعنی ناوگان هفتم روسیه در دریا مدیترانه باید خداحافظی بکنه. پس با تمام جد و قوا داره اینجا میجنگه، هوایی اونها، زمینی ما، برای اینکه در مقابل نفوذ داعش بگیره. بله. آقای پوتین میدونه که رهبران داعش، رهبران تروریست ها چچنی هن، مثل اشوشانی ها، مثل القانی ها. اینا اگر خیالشون از منطقه سوریه راحت شه برگردن به چچن، روس ها صاحب جنوب چچن نیستن. استدلالی بود که سلیمانی در دیدارش با پوتین کرد. بعد پوتین گفت شما چه پیشنهادی داری؟ گفت ما پیشنهاد میدیم که زمینی ما، هوایی شما. من خودم شخصا با آقای شایگو مصاحبه داشتم، گفتش که پوتین به من گفتش با این مرد هماهنگ باش. یعنی همین سلیمانی، این اتفاق افتاد. پس روسیه به 4 دلیل اینجا داره میجنگه. ترکیه به 3 دلیل شکست خورد و اسرائیل برای سرپوش نهادن بر اون شکست ها مجددا دست به این شیطنت زد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از تحلیل چند جانبه‌ای که ارائه فرمودید. ازتون سپاسگزارم و با شما خداحافظی میکنم. شما یاد کردید از شهید پور هاشمی، فرزند دلاور سرزمین ما و از مستشاران ارشد نظامی ایران که در حلب سوریه به شهادت رسیدند. ایشون به آسمان سفر کردند، اما جای قدم هاشون بر خاک ما و بر خاک مقاومت همیشه پابرجاست.
فریاد خاموش، فریاد خاموش. تجمع مردمی مادران و کودکان ایران به منظور افشای جنایات رژیم کودک‌کش صهیونیستی و محکومیت آن در مجامع بین المللی. در سال روز کشف پیکر نوزادان در بیمارستان النصره غزه، زمان برگزاری پنجشنبه 8 آذر ماه، لقایت 15 آذر ماه در سراسر کشور. سازمان بسیج جامعه زنان.
اینجا سرزمین من، سرزمین من، سرزمین من. شما میدونید چرا آیت الله مدرس با جمهوری مطرح شده از طرف رضاخان مخالفت کرد؟ چون رضاخان برخلاف قانون اساسی مشروطه نظام حکومتی رو تغییر میداد، یا چون این کار رو ابزاری برای رسیدن رضاخان به قدرت میدونست. گزینه یک یا دو، هر کدوم که فکر میکنید صحیح هست رو ارسال بفرمایید به 3558 یا تماس بگیرید با 220-485.
نمیاد و سلام، جواب سوال شما گزینه دو میباشد. مسعود نبایی از ساری مازندران.
سلام، گزینه یکی باشه. علیزاده هستم از کامی از شیراز. شما دعوت کنم برام خوب.
چون رضاخان برخلاف قوانین و نظام مشروطیت عمل میکرد.
با سلام، میخواست که رضاخان به قدرت نرسد. سپاسی هستم، با عزت و با اقتدار مرحمه زیاد.
با سلام و سپاس فراوان به عوامل سرزمین من، میخواستم بگویم جواب مساواتان گزینه یک میباشد. با کمال سپاس فراوان از برنامه شما جعفر حسن را.
سلام، جواب گزینه یک هست. خدا حافظ شما.
با سلام، من آرزو وقتی هستم از استان البرز. گزینه دوم درسته، دو. خدا حافظ.
آقای محمد اسعدی برامون پیامک فرستادند. آقای مهران جلیلی از علی گودرز مشارکت کردن در برنامه و آقای خانم دهقانزاده هم از بافق دارن صدای ما رو میشنون. آقای محسن برای ما پیامک ارسال کردند از مبارکه. آقای مجید از ابهر پیامک فرستادن. آقای جلال کلهر مشارکت کردن در برنامه و همینطور خانم صادقی از باقرآباد. درباره آیت الله مدرس از شما پرسیدیم اینکه چرا ایشون با جمهوری مطرح شده از طرف رضاخان مخالفت کردن. اگه میخواید اطلاعات بیشتری درباره این پرسش و پاسخ صحیحش داشته باشید میتونید این بخش رو بشنوید. خب امروز سال روز شهادت آیت الله مدرس هست و روز مجلس هم نامگذاری شده. سید حسن مدرس سیاستمدار و روحانی شیعه ایرانی بود که در دهم آذر ماه سال 1316 همونطور که اشاره شد به دست عوامل رضا شاه کشته شد و خب از علمای اصفهان در دوره مشروطه بود که همونطور که میدونید به حمایت از مشروطه خواهان پرداخت. ارتباط تلفنی ما برقرار کردیم با آقای قاسم تبریزی کارشناس سیاست و تاریخ معاصر تا درباره این موضوع، درباره شخصیت آیت الله مدرس و فعالیت‌هایی که ایشون داشتن و درباره شهادتشون برای ما بیشتر بگن. سلام عرض می‌کنم، روز شما بخیر.
بنده هم عرض سلام خدمت شما، همکاران و شنوندگان محترم دارم. در خدمتی.
سپاسگزارم و خواهش می‌کنم بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از چهره‌های برجسته عرض کنم تاریخ معاصر ما در عرصه دیانت و سیاست آیت الله سید حسن مدرسه. خب زندگی او ابعاد وسیعی در عرصه دیانت سیاست مسائل داره، اما دغدغه ایشونو در چهار اصل میشه بررسی کرد. یکی تلاش در اسلامیت جامعه، چه در قوانین مجلس چه در حاکمیت.
بله.
دوم استقلال ملی و اقتدار ملی در برابر تجاوزات و عرض کنم که توطئه های غرب، به خصوص در اون زمان روسیه تزار در اوائل، بعد انگلستان. مسئله سوم مبارزه با استعمار بود که جزء برنامه مستمر ایشون بود و نهایتاً در مجلس بحث حاکمیت قانون، قانونگرایی، عرض کنم که عمل به قانون بود. خب ایشون یک دوره در زمان مشروطه در اوائل در اصفهان فعالیت میکرد، در اونجا آیت الله آقا نجفی و علمای دیگر بودند و ایشون جزو فعالان مشروطه بود. پس از پیروزی مشروطیت از طرف مراجع و علمای نجف به عنوان یکی از پنج مجتهد ناظر بر قانون اساسی به تهران اومدن. عرض می شود که اما اون جریان فراماسونری هیچگاه حاضر نشد اون اصل حضور پنج مجتهد ناظر بر قانون اساسی به مرحله عمل در بیاد.
بزایشون
در مجلس دوم مشارکت کردن و در مجلس دوم در حقیقت حرکت عرض کنم که نمایندگی مجلس رو قبول کردن، وارد مجلس شدن و در مجلس عرض کنم نقش آفرینی کردن. اولین حرکت ایشون در برابر اولتیماتوم روسیه تزار بود که تهدید کرده بود ایشون ایستاد که ما در مقاومت میکنیم، اگرچه در اول عرض کنم رؤسای مجلس و بعضی از نمایندگان که اون گونه شایسته استقامت بود درشون نبودن یا احیانا دلائل دیگر، ولی نقش آیت الله مدرس در شکست این التیماتوم روسیه تزار عرض کنم که عملی شد و نتونستن کاری کنن. دوم در قرارداد استعماری 1919 بود که در حقیقت انگلستان ایران رو میخواست مستعمره خودش کنه. در این قرارداد دو اصل بسیار خطرناکی مطرح بود که دولت وثوق الدوله متاسفانه قبول کرده بود، یکی سیستم نظامی ایران در اختیار انگلیس باشه، یکی سیستم اقتصادی ایران که در حقیقت میشد گفت ایران مستعمره است، مثل همین چیزایی که الان امریکایی‌ها به دنبالش هستند. به هر صورت آیت الله مدرس در برابر این قضیه هم ایستادگی کرد، نهایتا اون قرارداد به شکست انجامید، اگرچه انگلیس‌ها زمینه کودتای عرض می‌شود که سوم اسفند 1299 به وجود آوردن و رضاخان رو بر مملکت تحمیل کردن. او از ابتدا با این کودتا و رضاخان مخالف بود، دلیلش هم این بود که چون رضاخان وابسته به استعماره مثل دزد خانگی میمونه، با او باید مبارزه کرد. وقتی اگر انگلیس ها او رو رها کنن، ما او رو از کنم از وجودش و از تخصص نظامیگریش استفاده میکنیم.
بسیار خوب.
خوب انگلیس ها طرح جمهوریت رو در ایران عرض کنم مطرح کردن، باز آیت الله مدرس در برابر این جمهوریت ایستاد، گفت من با اصل جمهوریت مشکل ندارم. اتفاقا در صدر اسلام هم عرض کنم که جمهوریت بود و جمهوریت خیلی خوبه، اما جمهوریت رو اینها میخوان بر ما تحمیل کنن. این تحمیل انگلیس خواست و اراده ملت ایران نیست، بلکه انگلیس ها میخوان عرض کنم که جمهوریت رو ایران تحمیل کنن و رژیمی رو به سر کار بیارن که 100% دست نشانده اونها باشه و اراده اونها رو عمل کنه. در ایران اینها به دنبال اینن و لذا با جمهوریت مبارزه کردن. البته نقش مراجع نجف علمای عرض کنم بلاد و در تهران شیخ محمد خیابانی که نماینده تبلیغ بود، نقش اینها هم تا مسئله پادشاهی رضاخان شد، باز ایشون در برابر مسئله ایستاد که رضاخان به عنوان عامل انگلیس تا رضاخان باشه من به هر صورت مخالفم. حتی در عرض کنم که قانونی که در مجلس گذروندن، خلع قاجار و روی کار آوردن رضاخان، ایشون به عنوان اینکه این عامل انگلستانه مملکت رو به تباهی میکشونه و ماهیت استبدادی داره. خب این عمل شد، اما اون چه ایشون در مجلس علاوه بر مبارزه با انگلیس و عوامل اون داشت، مسئله حاکمیت قانون بود.
بسیار.
اگر اینجا نماینده ها با او همکاری میکردن، ما دچار اون استبداد شدید اختناق و عرض کنم که حکومت جباریت رضاخان نمیشدیم.
سپاسگزارم جناب تبریزی.
باید قانون تلاش کرد که در حدود اسلامی باشه و از حد اسلامیتش تجاوز نکنه.
خیلی
هر جا قانون ما صحبت میکنیم منظورمون قانون اسلام، قانون اساسی ما قانون اسلام. امروز بیش از 30 خرور ملت به این قانون اعتماد دارن، تصویب شده و این باید اجرا شه. در برابر قانون همه باید خاضع باشن. هر جا نفس قانون اساسی ما میگوییم منظور همون قانون اسلام.
از توضیحات شما سپاسگزارم جناب تبریزی، استفاده کردیم. خیلی متشکرم از شما، براتون آرزوی تندرستی دارم و با شما خداحافظی میکنم.
رادیو فرهنگ. در دهم آذر ماه، دهمین روز آذر ماه که با نام آیت الله مدرس و روز مجلس گره خورده، از شما خواستیم بفرمایید که چرا آیت الله مدرس با جمهوری مطرح شده از طرف رضاخان مخالفت کرد. گزینه یک، چون رضاخان برخلاف قانون اساسی مشروطه نظام حکومتی رو تغییر میداد، یا گزینه دو، این کار رو ابزاری برای رسیدن رضاخان به قدرت میدونست. ۳۵۵۸۲۲۴۸۵ در اختیار شماست برای پاسخگویی. آقای هاشمی از آوج برامون پیامک فرستادن، آقای اسماعیلی از محله سیمتری جی تهران، آقای قائمی هم از بجستان.
ایران من،
در چشم من تابان تویی، ایران من، ایران من، آن مهر جاویدان تویی، ای در رگانم خون وطن، ای پرچمت ما را کفن، دور از تو بادا اهل من، ایران من، ایران من، ایران من، ایران من.
فردا 11 آذر ماه مصادف هست با سال روز شهادت میرزا کوچک خان جنگلی در سال 1300 هجری شمسی، و به همین بهانه ما این هفته گیلان رو مقصد سفر رادیویی خودمون در بخش ایران من قرار دادیم و حالا هم با معاون گردشگری گیلان ارتباط تلفنی برقرار کردیم. خانم مهندس زهرا جهانی با ما هستند. سلام عرض میکنم، روزگار شما خوش.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه شما و خسته نباشید خدمت سرکار.
خیلی متشکرم و خواهش میکنم از پیشینه رشت برای ما امروز بگید تا در روزهای پیش رو به دیگر نقاط این استان زیبا سفر کنیم و از بقیه قسمتهاش بشنویم.
خدمت شما بزرگوار و در واقع بین شنوندگان عزیزون عرض کنم که شهر رشت یکی از پرجمعیت ترین شهرهای استان شمالی کشور و به واسطه اینکه در خطه ساحلی جزء شهرهایی هستش که اسم آن در کتاب حدود العالم که برمیگرده به سال 372 هجری آمده و اون رو دارالمرد یا دارالامان هم نام میبرن.
بله.
در واقع شهر رشت به واسطه اینکه به لحاظ جاذبه های طبیعی و تاریخی و فرهنگی شاخصه های بسیار زیبا و زبان زدی داره، باعث این شده که به هر حال فخرآفرینی خیلی خوبی هم در استان داشته باشه. ما میتونیم در بحث شاخص های جاذبه های طبیعی به تالاب عینک اشاره بکنیم، چشمه آبشور لاکان، آبگیر پسیخان، سد سنگر و سقالکسار و پارک جنگلی سنگان اشاره داشته باشیم. در خصوص جاذبه های تاریخی، در واقع بناهای تاریخی شهرداری رشت، پست، ساختمان هتل ایران، عمارت کلاه فرنگی، کتابخانه ملی و کاروانسرای شاه عباسی، موزه باستان شناسی رشت که به عنوان بزرگترین موزه روباز خاورمیانه هم ازش یاد میشه، در جزء موزه شهرستان رشت هستش. به لحاظ جاذبه های مذهبی هم همونطور که میدونید بقعه خواهر امام از زوادگان امام موسی بن جعفر هست و بقعه امامزاده هاشم رو داریم، بقعه دانای علی رو داریم، مسجد صمد خان، مسجد چهار برادران هم جزء مواردی هست میشه بهش اشاره کرد. به لحاظ جاذبه های فرهنگی باید عرض بکنم خدمت شما به واسطه طبخ غذاهای بوم‌آور و ثبت انواع غذاها و چاشنی هایی که شهر رشت تونسته در فهرست آثار ملی و سازمان جهانی یونسکو به ثبت برسه، به عنوان شهر خلاق خوراکشناسی هم معرفی شده و به ثبت رسیده و به خاطر فرهنگ مردم رشت و فرهنگ مهمان نوازی که داشتن، به همین دلیل رشت هر سال میزبان مهمانان زیادی در بحث رویدادهای غذا و خدمت شما اشوار در بحث جاذبه‌های طبیعی هم بوده. اینو هم خدمت شما عرض بکنم که شهر رش به عنوان اولین های پیشقدم در اولین های خواص ویژگی های فرهنگی هم بوده. مثلا ما اولین کتابخونه ملی خودمون رو در کشور در شهر رش بنا کردیم که برمیگرده به سال 1313 و خدمت شما به سالن بزرگ تئاتر ما هم که به شکل کلاسیک هست در سطح کشور اگر بخوایم نگاه کنیم در شهر رش ایجاد شده بود. اولین مؤسسه بانکی ما در قالب بانک سپه برمیگرده به سال 1304 که باز در شهر رش تأسیس شده. اولین مدرسه‌ای که شروع به فعالیت کرده مربوط به دوره قاجار هستش. اولین داروخانه شبانه روزی، اولین خانه معلولین و سالمندان که توسط آرسن میناسیان تأسیس شده بود، اولین اتوبوس در ایران در رش به کار گرفته و اولین راهن ایران در مسیر پیربازار رش به بندر انزلی هم جز اولین های تأسیسی در شهر رش بوده و خدمت شما عرضم که اولین و بزرگترین بازار الگویی مایی کشورم در شهر رش قرار داره. من امیدوارم که با توصیف خیلی کوتاهی که تونستم در این دقایق شما به من وقت دادید از شهر همیشه روشن ایران و شهر باران‌های نقره‌ای یاد کرده باشم شاهد حضور هموطنان ما در شهر زیبا سرسبز رش باشید.
انشاءالله از شما متشکرم. ما این هفته همونطور که ابتدای صحبتم عرض کردم مهمان استان گیلان هستیم و درود میفرستیم بر شهید میرزا کوچک خان جنگلی که نامش از یاد مردمان این سرزمین نخواهد رفت. سپاسگزارم و با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
درود بر همه اهالی سرزمین من، همه کسانی که در شمال یا جنوب، در شرق و غرب و مرکز به این آب و خاک عشق می‌ورزند. دوستان عزیز، مراسم گرامی داشته روز نیروی دریایی ارتش قرار هست که امروز و فردا در جزیره کیش برگزار بشه. همکار گزارشگر ما آقای مسعود خسروی حالا با ما هستند تا تلفنی از کم و کیف این رویداد برای ما و شما بگن. سلام بر شما، خواهش میکنم بفرمایید.
به نام خدا، سلام به شما شنوندگان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. خیلی
متشکرم.
با کیش
باهاتون
هستم، میشیم صحبت کنیم در یک هوای بسیار عالی رنگ و بوی بهاری گرفته در کیش.
بله بفرمایی، خواهش میکنم از مراسم گرامی داشته روز نیروی دریایی بفرمایی، چون ما هم دقایق واپسین برنامه‌مون هست و فرصت زیادی نداریم.
خب میدونید که ما روز نیروی دریایی چند روز پیش بود، هفتم آذر ماه، بله. و اما خب به این مراسم و رژه‌ای که انشالله فردا در جزیره زیبای کیش داریم که خب مهمانان زیادی هم دعوت هستن، قراره که با شکوه برگزار بشه، قراره که اقتدار نیروهای دریایی خودمون رو به رخ دشمن بکشیم. حالا از برار وزیر امور خارجه تشریف بیارن، فرمانده نیروی دریایی ارتش هستن، جانشین نیروی دریایی روسیه هستن، سفرهای پنج کشور مقصد ناوگوری 86 هستن، سیگان از در واقع پاکستان هستن و بالاخره وابستگی نظامی سی کشور مختلف که در این مراسم حضور پیدا خواهند کرد در جزیره کیش. مراسم از هفته صبح آغاز میشه.
بله.
رژه دریایی هستش که حالا با توجه به اینی که در بیکران خلیج فارس برای که اتفاق بیفته تا جایی ما امکان برامون فراهم باشه حتما به صورت زنده و مستقیم میتونیم از اونجا برنامه های ویژه رو داشته باشیم برای مردم صحبت کنیم فردا صبح.
بله.
عظمت و اقتدار نیروی دریاییمون رو به همه ایرانیان بگیم، کیف کنیم و حظش رو ببریم. انشاءالله.
از توضیحات مفید و مختصر شما سپاسگزارم و با هاتون خداحافظی میکنم.
زنده باشید، ممنونم از ارتباط با خدا.
دوستان عزیزم، تو که خیلیتون به درستی اشاره کردین، گزینه دو صحیح هست. این که چرا آیت الله مدرس با جمهوری مطرح شده از طرف رضاخان مخالفت کرد، این بود که این کار رو ابزاری برای رسیدن رضاخان به قدرت میدونست. متشکرم که در این برنامه مشارکت فرمودید و با ما همراه بودید و خداحافظ شما.
وطن گرامی،
ایران مهد فرشاست.
700 شانه، 1200 شانه و 1500 شانه در طرح و نقش های متنوع.
ایران مهد فرشاست.
فرش های سنتی، مدرن، فانتزی، دست باف، تابلو فرش های نفیس در اقساط بلند مدت همراه با ارسال رایگان. تهران، سراح تهران پارس.
ایران مهد فرشاست.
بیتا، نامی بی همتا از محصولات پروتئینی بهپرور. محصولات پروتئینی بیتا، بهترین انتخاب در سبد خرید ما. زندگی سالم همراه با غذای سالم. زنجیره یک پارچه تولید از تخم مرغ تا گوشت مرغ. با اطمینان خرید و انتخاب کنید. شرکت گسترش صنایع بهپرور.
مثل جدید بالشت های موجدار هوشمند، مناسب جهت رفع گردندن. فوم هوشمند با شکل سر و گردن شما در هنگام خواب منتقل شده و از آنها مراقبت می کنید. خوابی آسوده و انرژی بخش با محصولات هوشمند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-88-52-94-60 الی 62 تماس بگیرید.
هیرو آسانسور، همپای مطمئن شما در بالا و پایین زندگی. هیرو آسانسور، اولین دارنده گواهینامه تعهد به تعالی در صنعت آسانسور. هیرو آسانسور، پیشتاز در تولید و اجرای انواع آسانسور صنعتی و مسکونی. www.hiroasansor.ir.
ای بابا، بازم خراب شد.
چقدر گفتم شوفاشکار بگیر گوش نکردی.
با محصولات شوفاشکار گرمش کن. تولید کننده موتورخانه های شوفاژ، پکیج های موتورخانه ای، پکیج های شوفاژ دیواری و زمینی هوشمند، رادیاتورهای پنلی پروازه و مشعل های گاسوس. شوفاشکار، گرم و ماندگار.
شرکت آریاچوب سوالان اردبیل با تلاش نیروی انسانی و استفاده از ماشینالات صنعتی و فناوری روز و آزمایشگاه کنترل کیفیت، تولید کننده ورقه‌های فشرده چوبی MDF و روکش ملامینه روی دربهای معمولی و ضد سرقت برای دکوراسیون ساختمان‌ها در طرح‌ها و رنگ‌ها عرضه می‌نماید. هنر چوب را پیوند زدیم تا گامی در جهت اقتصاد خودکفایی برداریم. تلفن اعطای نمایندگی فروش 045-31-80.
هیرو آسانسور، همپای مطمئن شما در بالا و پایین زندگی. هیرو آسانسور، اولین دارنده گواهینامه تعهد به تعالی در صنعت آسانسور. هیرو آسانسور، پیشتاز در تولید و اجرای انواع آسانسور صنعتی و مسکونی. www.hiroasansor.ir.
تولد به صرف هدیه و تخفیف. هدیه باران سرای ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی مرجع